آتشت فرو ننشینه جهان بسوز.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر استمرار مدیریت اصولی بازار ارز. آقای همتی در یادداشتی با اشاره به اینکه در این روزها دوباره موضوع افزایش قیمت ارز در بازار بحث روز مردم و فعالان اقتصادی شده است نوشت: همان گونه که بارها تاکید کردم، بانک مرکزی مدیریت علمی و مبتنی بر بنیانهای بازار را که در یک سال گذشته آرامش لازم را به بازار ارز برگرداند ادامه خواهد داد. رئیس کل بانک مرکزی می افزاید: طبیعتاً شوک قیمت بنزین و نیز انتظارات تورمی ناشی از آن بازارهای مختلف از جمله بازار ارز و ثبات نسبی چندین ماهه آن را موقتاً متأثر می‌سازد، اما آنچه که به بانک مرکزی مربوط می‌شود استمرار مدیریت اصولی بازار ارز است. آقای همتی در این یادداشت دوباره به هموطنان توصیه کرده که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارز را همواره در نظر داشته باشند. بانک مرکزی در اطلاعیه جدیدی از هموطنان خواست با مراجعه به بانک‌ها اقدامات لازم را برای فعالسازی رمز دوم خود انجام دهند. بانک مرکزی هدف از اجباری شدن استفاده از رمز دوم پویا از ابتدای دی را افزایش سطح امنیت در پرداخت‌ها و خریدهای اینترنتی بدون کارت اعلام و تاکید کرده است که مشتریان شبکه بانکی با مراجعه به پایگاه اینترنتی بانک خود از نحوه فعالسازی آگاه و اقدامات لازم را حد اکثر تا پایان آذر برای فعالسازی رمز دوم پویا انجام دهند. و رئیس دیوان عدالت اداری میگوید شفاف نبودن قوانین مهمترین علت افزایش شکایت ها به این دیوان است. به گفته حجت الاسلام بهرامی، بسیاری از پرونده های مطرح شده در دیوان عدالت اداری به علت شفاف نبودن قوانین است و اگر قوانین شفاف باشد نیازی نیست افراد برای احقاق حقشان به دیوان مراجعه کنند. این مقام قضایی افسود در برخی موارد قوانین دو پهلوست و برداشت های متفاوتی از آن می شود و حتی برخی قوانین به گونه ای است که وقتی به دیوان هم می آید برداشت‌های مختلفی از آن می شود و صدور برخی آرای متعارض به خاطر همین برداشت‌های متفاوت قضات از قوانین است. رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرد برای حل این مشکل دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول این گونه اشکالات را برطرف کنند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
رادیو ایران ایران را بشنوید. شبتون بخیر باشه. برای ارتباطات روزانه‌مون بهتره که از بهترین قالب استفاده بکنیم. برای انتقال بهترین محتوا، یکی از بهترین قالب‌هایی که بهش هم عرق داریم، زبون مادری خودمونه. پارسی گویان، محضر شما.
همه پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو. آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
منطقه کشمیر، علت این که ایران صغیر گفته شده، در اثر همت سخنوران و دانشورانی چون غنی کشمیری بوده. ادوارد برون، مستشرق و ایران شناس اروپایی، از بین شاعران شبه قاره هند، امیر خسرو دهلوی و غنی کشمیری رو برتر از دیگر شاعران در بحث زبان فارسی و شاعری زبان فارسی معرفی کرده.
به نظر من آدیه فارسی خوبه در هند، چون فارسی در هند ریشه پیدا کرده. خانم، فرهنگ ایرانی و فرهنگ هندی یک فرهنگ مشترک رو به وجود آورد که ما اونو فرهنگ مشترک میگوییم. ما اصلا نمیدونیم فارسی رو فراموش کنیم. اینطوریه.
عجیب‌ترین خاطره که برای من پیش اومد تو دوران تحصیلم بود، غیر از اون، حالا اگر کسی به من گفت شما افغانستانی هستی چرا فارسی حرف میزنید، شاید من خیلی برام جای تعجب نداشت. ولی یکی از اساتید من در دوره کارشناسی برگشت گفتش که شما افغانستانی هستید؟ گفتم بله. و گفتن که مگه فارسی حرف میزنید؟ من گفتم خب بله، زبان ما فارسیه.
فارسی گوی، دری گوی، ورا هرچی میگوی بگوی.
محمد طاهر غنی کشمیری زاده اقلیم کشمیر است. نام او را در زمره شاگردان سرشناس شیخ محسن فانی کشمیری نوشتند. او شاعری نغزگوی و نازک خیال بود که از صفای تینت و علو همت بهرها داشت. اغلب اشعار غنی مبین این است که او از جهات معنوی نیز غنی بود است. اشعار غنی کشمیری همچنین از نگاه معناپردازی نوگراست. توصیف شخصیت و کارنامه ادبی او را بشنویم. به روایت دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی.
با نام و یاد خدا و سلام بر شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. در ادامه سخن راجع به شاعران پارسی گوی در غیر از ایران و سرزمین های پارسی زبان و یا شاعرانی که در محیط غیر پارسی زندگی کردند اما به زبان فارسی شعر گفتند و از اونها آثاری به جای مونده و در زمره ادیبان و سخنوران و شاعران زبان پارسی هستند، در این برنامه به سراغ غنی کشمیری میریم. محمد طاهر غنی کشمیری از شاعران بلند آوازه پارسیگوی سبک هندی در شبه قاره هند است که در کشمیر و در واقع در شهری در سرینگر کشمیر از طبقه شبه قاره هند که امروزه در حدود بین دو کشور پاکستان و هندوستان قرار داره به دنیا اومد. گرچه سال ولادت غنی کشمیری به درستی معلوم نیست و در منابع سال دقیق تولد اون رو ذکر نکردند، اما از ماده تاریخی که برای وفات او توسط شاعری به نام نظمی تبریزی گفته شده چنین برمیاد که در سال 1079 قمری از دنیا رفته باشه و اون ماده تاریخ چون این هست که میگه از جهان گرچه غنی رفت ولی چه اثرها که ز خود ننهاده، دیدم دفتر و دیوانش را در سخن داد سخن را داده، سال تاریخ وفاتش جستم عقل گفتا غنی آزاده. که غنی آزاده همون سال 1079 قمری میشه. غنی کشمیری در ابتدا طاهر تخلص میکرده اما بعدها به غنی تغییر داد و تخلص شعریش رو با عنوان غنی استفاده کرد. در خانواده‌ای ادب پرور و پارسی دان و پارسی فهم میزیسته و به گونه ای بوده که برادری هم داشته که شعر فارسی میگفته و او هم نافع تخلص میکرده و تخلص شاعریش نافع بوده. غنی کشمیری گویا که همه عمرش رو در کشمیر زیسته باشه و اغلب تذکره نویسان هم او رو شاعر پارسیگویی کشمیر دونستن و شاعران بسیاری البته به اون توجه کردن و از اون نام بردن و یا به پیروی از او شعر گفتن و برای دیدارش به سرزمین کشمیر رفتند که از جمله میتونیم از صائب تبریزی، اقبال لاهوری، کلیم کاشانی و شاعران دیگری نام ببریم که یا از او اسم بردن و یا راجبش شعر گفتند. نقل هایی هم وجود داره که صائب تبریزی در سفر خودش که به شبه قاره داشت در کشمیر بسیار در پی غنی رفت و برای دیدارش زحمت بسیار متحمل شد و حتی نقلی به صائب منتسب هست که گفته که این بیت از دیوان غنی کشمیری رو من حاضرم با همه اشعاری که دارم عوض بکنم و اون بیت این هست که حسن سبزی به خط سبز مرا کرد اسیر، دام همرنگ زمین بود گرفتار شدم. علاوه بر صائب و اقبال شاعران دیگه همونطوری که عرض کردم مثل کلیم کاشانی دیدارهایی با غنی کشمیری داشتن و داستانهایی در این زمینه نقل شده. اشعار زیادی از غنی کشمیری بر جای نمونده متاسفانه، اما اونچه که از غنی کشمیری به جا مونده و امروز در دست هست نشون میده که اون شاعری در اوج سبک هندی و معنیگرا بوده. علت این که اشعار زیادی هم از اون به جا نمونده اینه که گفته شده که از بس دقت و وسواس بسیار داشت که اشعار سبک و کم‌مایه از اون به جا نمونه و به او منتسب نباشه، در اواخر عمرش بسیاری از اشعار خودش رو از بین برد و فقط اونهایی رو که از نظر خودش واجد ارزش و اعتبار بود نگهداری کرد. ویژگی شعر غنی کشمیری ایهام و استعاره و تمثیل و ضرب المثل، یعنی در واقع گونه ای از شعر سبک هندی و یا بهتر بگیم از قله های افتخار سبک هندی هست و موفق ترین نمونه های شعر سبک هندی رو ما میتونیم در اشعار غنی کشمیری پیدا بکنیم. شاعران پس از او همونطوری که عرض کردم مثل اقبال، اسدالله غالب و دیگران در شعر به اون توجه کردند و ارادت داشتن و ضمن بهره‌گیری از سبک و زبان او در وصف او هم سخن گفتن. اقبال لاهوری که خودش از پارسی گویان حوزه زبان اردو و شبه قاره هند و در جلسات قبل و در برنامه‌های قبل راجع به اشعار فارسی او سخن گفتیم، درباره غنی کشمیری چنین میگه که غنی آن سخنگوی بلبل سفیر، نواسنج کشمیر مینو نظیر. و یا در جای دیگه میگه آفرید آن مرد ایران صغیر، با هنرهای غریب و دلپذیر. یک نگاه او گشایت صد گره، خیز و تیرش را به دل راهی بده. البته گفته شده که پدران غنی کشمیری اصالتاً از خراسان و ایران بودن و اونها همراه میر سید علی همدانی در قرن هشتم به شبه قاره مهاجرت کردند. شعر غنی کشمیری همونطوری که عرض کردم، ضمن داشتن ویژگی های سبک هندی و نازک خیالی ها و مضمون های دقیق، ویژگی های مختص به خودش رو هم داره که بیشتر شهرت شعر غنی کشمیری همین ویژگی های اختصاصی که او داره و در بین شاعران سبک هندی اینها هست که اون رو برتر کرده و برجسته کرده. و میبینیم که در قلمرو و ارزش و اعتبار زبان فارسی مانند بسیاری از نقاط عالم به گونه‌ای بوده که او هم از شاعران‌های دیگه‌ای چون اردو و زبان‌های پراکنده و فراوان و محدودی از جمله زبان‌های سانسکریت و هندی در شبه قاره وجود داشته، اما در اون منطقه و در کل شبه قاره هند چطور به همت این شاعران ارجمند و فرهیخته زبان فارسی جایگاه و رفعت و مقام پیدا کرده و از شهرت و رسمیت برخوردار. اقبال رو به اسم ایران کوچک هم میشناختن و دیدیم که اقبال میگه که آفرید آن مرد ایران صغیر، که این فقط ناظر به زبان نیست، بلکه وقتی به جایی گفته میشه ایران صغیر، یعنی علاوه بر زبان فرهنگ اون منطقه هم در اونجا رایج و جاری است. بدون تردید منطقه کشمیر، علت این که ایران صغیر گفته شده، در اثر همت سخنوران و دانشورانی چون غنی کشمیری بوده و البته دیگرانی هستند که باز در تاریخ از اونها اسم برده شده، از جمله اکمل الدین، محمد کامل کشمیری، توفیق کشمیری، شایق کشمیری، جویای کشمیری، اسلام خان کشمیری، سالم کشمیری، و البته باز در بین همه اینها غنی کشمیری چیز دیگه‌ایه. و ادوارد براون، مستشرق اروپایی و کسی که در زبان فارسی تتبعات و تحقیقات فراوانی داشته، از بین شاعران سرزمین هند و اون مناطق، امیر خسرو دهلوی و غنی کشمیری رو برتر و واجد ارزش‌های ادبی و فرهنگی بیشتری معرفی کرده. سخن رو با غزلی از غنی کشمیری، این شاعر پارسیگوی منطقه کشمیر و شبه قاره، به پایان میبرم. چشم ما روشن شد از خاک در میخانه ها، ریختند از سرم گویا رنگ این میخانه ها. سعی بهر راحت همسایگان کردن خوش است، بشنود گوش از برای خواب چشم افسانه ها. بر هم از سرگرمی ما خورد بزم میکشان، آتشی گشتیم و افتادیم در میخانه ها. در شب زلف تو خواب خوش نصیبم کی شود، خار می روید به پهلویم به سان شانه ها. رفت عمرم در غریبی بر بساط روزگار، گرچه همچون مهره شطرنج دارم خانه ها. بعد مرگم گر خورد افسوس آن سرکش چه سود، می گزد انگشت شمع از ماتم پروانه ها. بدرود تا نوبتی دیگر و برنامه دیگر.
پارسی گویان،
من ایرانم.
پارسی گویان، برنامه‌ای برای فارسی زبانان جهان.
درود ای همزبان، من از بدخشانم.
چیزی که به نظر میرسه بین مردم شرق ایران و مردم افغانستان و تاجیکستان مشترک باشه، وجود پدیده ایست مجهول.
مرا بشناس، من آنم که دماغم بوی جوی مولیان دارد.
بوی جوی مولیان آید همه، آید همه، یادیاری مهربان آید همه، آید همه. بوی جوی مولیان آید همه، آید همه، یادیاری مهربان آید همه.
هواداران زبان فارسی، قند جوی، پند جوی، ای جناب هرچی می جوی بجوی، بیکران بحریست گوهر به حساب، هرچی می جوی بجوی. فارسی گوی دری گوی ورا، فارسی گوی دری گوی ورا، هرچی می گوی بگوی. لفظ شعر و دلبری گوی ورا، هرچی می گوی بگوی. بهرمن تنها زبان مادری همچو شیر مادر است، بحر من تنها زبان مادری همچو شیر مادر است. بحر او تشبیه دیگر نیست، نیست، چون که مهر مادر است. زین سبب چون شوخی های دلبرم، زین سبب چون شوخی های دلبرم، دوست می دارم ورا چون نوازش های گرمی مادرم، دوست می دارم ورا، دوست می دارم ورا.
رسم لب این سال خورده رو با کوزه ای که بشنوم از آما سرود، با کوزه ای که بشنوم از آما سرود. این رود خاطرات مرا تازه می کند، این رود خاطرات مرا تازه می کند. یادش بخیر تلخی آن روز صبح زود، یادش بخیر تلخی آن روز صبح زود. سرخ بر سری راحت چه گفته بود، گلهای سرخ بر سری راحت چه گفته بود. هر روز میرسم لب این سال خورده رو با با کوزه ای که بشنوم از آب آسرود، با کوزه ای که بشنوم از آب آسرود. این رود خاطرات مرا تازه میکند، این رود خاطرات مرا تازه میکند. یادش به خیر تلخیه آن روز صبح زود، یادش به خیر تلخیه آن روز صبح زود.
آذرمیدخت صفوی، بنیانگذار و رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی هند، استاد دانشگاه علیگر و رئیس انجمن استادان زبان فارسی هند است. آغاز استعمار انگلیس در هندوستان شروع افول زبان فارسی در شبه قاره بود، اما هنوز شعله های پاسداری از زبان فارسی در این سرزمین روشن مانده است. پس از بزرگانی چون شبلی نعمانی، اقبال لاهوری و نذیر احمد، حالا آذرمیدخت صفوی در هند چنین کرده است. او که اصالتی ایرانی دارد، نخستین معلم زبان فارسیش را پدر می داند. آذرمیدخت صفوی تا آنجا پیش رفته است که مرکز تخصصی تحقیقات زبان فارسی را در کشورش بنیان گذارد. قرار بر این است که این مرکز تحقیقاتی نهادی باشد در راه اشاعه زبان فارسی، تا به ناگه این چراغ افروخته شده از 700 سال پیش خاموش نگردد. او در سال 2005 میلادی به پاس خدمات شایسته در ترویج زبان و ادب فارسی جایزه ویژه رئیس جمهوری هند را دریافت کرد. در این فرصت دعوت میکنم گفتگوی سمیرا یافتیان را بشنوید با آذرمیدخت صفوی.
سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. خوب خوشحالم که امروز در تهرانم و این موفقیت پیدا کردم که مثلا حضور شما هست، حضور پیدا کردم به دوستان ایرانی و دانشجویان عزیز و محترم. خب بنده همینطور که فرمودند، آذرمیدخت صفوی استاد تمام زبان و ادبیات فارسی و بنیانگذار مرکز تحقیقات فارسی در دانشگاه اسلامی علیگر هستم. مثلا یک خدمتگزار کوچیک فارسی هم و علاقه مندی من با این زبان شیرین و غنی شما، که نه فقط زبان شیرین غنی شما هست، ما هندیان تصور میکنیم که فارسی زبان خودمونی هم هست، زبان خودمونی جو فارسی در هند همچنان که اطلاع داری سابقه تقریبا 1000 سال رو دارد، شروع شده اونجا و امروز هم که حالا 21 چیز قرن 21 مسیحی هست، امروز هم خیلی مشتری داره زبان و ادبیات فارسی در هند. پس نظر به این بود که من فکر کردم، البته سال تقریبا 32 سال بیشتر از اون در خود دپارتمان فارسی من در زدم، دانشجویان عزیز رو که خیلی علاقه داشتن به زبان و ادبیات فارسی، به حافظ و سعدی و نه فقط ادبیات کلاسیک بلکه ادبیات جدید فارسی که به قول معروف ادبیات مدرن ما میگیم، که با ملک و شعرا بهار و پروین اعتصامی شروع میشه و ادامه داره تا ادبیات پس از انقلاب اسلامی، همه رو ما اونجا خدا را شکر درس میدیم و این بچه ها خیلی واقعا ذوق و شوق و علاقه مندی نشون میدن راجب شاعران شما، راجب نثر نویسان شما، راجب خود فارسی و فرهنگ ایرانی. اینطوره امروز هم تعداد دانشجویان از لیسانس شروع میکنیم تا تقریبا دکتری، اگه هست تقریبا بیشتر از 150 باید باشه که پسران و دکتران هر دو استقبال میکنن از این زبان و ادبیاتش. من چون این مرکز تحقیقات رو بنا کردم